میشنوید. حزب اسلامی حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را استقبال کرده و گفته که راه را برای حضور آقای حکمتیار در کابل بیشتر هموار ساخته است. سر و زیر شدن برف کوچ در بدخشان جان چندین تن را گرفته. این در حال است که برف باری های شدید مشکلات زیادی را در نقاط مختلف افغانستان به بار آورده است. جزئیات این موضوع و دیگر گزارش های مهم روز با دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را در جریان امین برنامه به میزبانی من فرشته نگاه شنیده می توانید. اما اولتر از همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که ایران در جریان تمرینات نظامی امروز باز هم یک راکت و یک سیستم رادار را از آزمایش می کند. خبرهای جهان تا دقایق بعد با امید مرزبان. اما اکنون نورالله شایان خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان منتظر آمدن گلبدین حکمتیار به کابل است. مقامات محلی سرپل میگن که ولسوالی کوهستانات این ولایت به مرکز جلب جذب مخالفین مبدل شده است و در اثر بارش برف سنگین در ولسوالی مایمی بدخشان 10 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. رئیس کمیسیون تطبیق مواد موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان میگوید که منتظر آمدن حکمتیار به کابل هستند. اکرم اخپلواک ظهر روز شنبه به رسانه گفت که رفع تحریم ها بالای حکمتیار یک قدم است و تدابیر امنیتی مسئول و بایزد برای برگشت آقای حکمتیار اتخاذ شده است.
افغانستان اسلامی جمهوریت
حکومت افغانستان تمامی تدابیر لازم را برای آمدن آقای حکمتیار به گونه مسئول و بایزد در نظر گرفته و منتظر آمدن ایشان هستیم. از سوی هم کریم امین یک عضو این کمیسیون میگوید که تحریم های وضع شده برخواسته از گفتمان جنگی در کشور بود و رفع این تحریم ها نیز نتیجه یک گفتمان صلح‌آمیز بوده است. این در حال است که نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه حذف شد. از سوی هم حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بر رادیو آزادی گفته است که احتمالاً تا 20 روز دیگر آقای حکمتیار وارد کابل شود. نام گلبدین حکمتیار در سال 2003 شامل لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بود. مقامات محلی سرپل میگن که ولسوالی کوهستانات این ولایت به مرکز جلب و جذب و آموزش مخالفین مسلح دولت مبدل شده است. ظاهر وحدت والی سرپل روز شنبه به رادیو آزادی گفت ولسوالی کوهستانات این ولایت از حدود 1.5 سال به این سو در تصرف طالبان است.
مخالفین توجه بیشتر به سرپل دارند و همه ولسوالی کوهستانات که ما برتون یادآوری کردم اراضی بسیار پیچیده و خطرناک داره که برای فعلا مخالفین در واقع اونجا پایگاه و جایگاه امن برای خودشان ساخته.
والی و رئیس شورای ولایتی سرپل میگوید اگر حکومت مرکزی در این زمینه به زودی دست به کار نشوند تهدید جدیدتر امنیتی به میان خواهد آمد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده‌اند تا در هر نقطه این کشور از تهدیدات مخالفین مسلح جلوگیری و مراکز آموزشیشان را از بین ببرند. و در اثر بارش برف سنگین در ولسوالی مایمی بدخشان 10 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. سید عبدالله همایون دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان در صحبت با رادیو زدی گفت که شب گذشته در اثر بارش برف و سرازیر شدن برف کوچ در قریه مرغود این ولسوالی 25 منزل به طور قسمی و 2 منزل دیگر به طور کلی تخریب شدند. آقای دهقان گفت که در جمع کشته شده ها زنان، اطفال و مسافران شاملند. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان گفت در اثر ریزش برف سنگین تمامی راه‌های مواصلاتی این ولسوالی مسدود شده و تلاش دارند تا از طریق هوا به متضررین کمک برسانند. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جان از همکارم امید مرزبان.
رادیو آزادی بارز سلام. ایران در جریان تمرینات نظامی امروز باز هم یک راکت و یک سیستم رادار را آزمایش میکند. این اقدام یک روز پس از آن میشود که ایالات متحده آمریکا تحریم های تازه را به خاطر آزمایش راکت بالستیک ایران بالای این کشور وضع کرد. در صفحه اینترنتی سپاه پاسداران انقلاب ایران آمده است این مانور نظامی به دلیل آن اجرا میشود که آمادگی کامل ایران برای پاسخدهی به تهدیدها و تحریم های شرم‌آور واشنگتن به نمایش گذاشته شود. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که راکت های ساخت خود این کشور، سیستم های رادار، مراکز اداره و فرماندهی و جنگ افزارهای سایبری در این تمرینات نظامی آزمایش خواهند شد. پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری دونالد ترامپ در آمریکا، روابط بین تهران و واشنگتن خرابتر شد. واشنگتن رسما اعلان کرد که به خاطر آزمایش راکت بالستیک توسط ایران، این کشور را تحت نظارت قرار داده است. یک محکمه آمریکا ناوقت دیروز فرمان اجرایی رئیس جمهور این کشور در مورد منع ورود مسافران از 7 کشور به آمریکا را موقتا متوقف کرد. دستور محکمه شهر سیاتل تا زمان بازنگری فرمان اجرایی دونالد ترامپ قابل اجراست. این اقدام یک چالش بزرگ در برابر اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که انتظار می‌رود در این مورد استیناف خواهی کند. بر اساس حکم محکمه، محدودیت‌های وضع شده برای مسافرت فوراً لغو شده می‌تواند. نوها پرسل، سارنوال ایالت واشنگتن که خواهان مداخله محکمه در این قضیه شده است، گفت این یک روز بسیار خوب برای حاکمیت قانون در آن کشور است. پرسل افزوده که فرمان رئیس جمهور ترامپ به شهروندان آمریکا آسیب رسانده است. رئیس جمهور آمریکا در 27 جنوری دستور داد که ورود افراد از ایران، عراق، سومالیا، سودان، لیبیا، سوریه و یمن به آمریکا برای 90 روز متوقف شده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها گفته است ساختن مناطق امن در داخل سوریه مؤثر نخواهد بود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از ورود مهاجران سوریه به دیگر کشورها بهتر است برای مردم در داخل سوریه مناطق امن ساخته شود. اما دیروز فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها گفت صادقانه بگویم وضعیت در سوریه چنان نیست که بتوانیم مناطق امن در آنجا ایجاد کنیم. گراندی این سخن را در جریان سفر به لبنان گفت. اما پیش از این رئیس جمهور لبنان مایکل آون از نظریه ایجاد مناطق امن در سوریه پشتیبانی کرده بود. جدایی طلبان شرق اوکراین که از پشتیبانی روسیه برخوردارند تایید میکنند که یک فرمانده ارشدشان امروز کشته شده است. مرکز اطلاعات این جدایی طلبان در لوهانسک میگوید اولگ آناشچنکو در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در موترش در شهر لوهانسک کشته شد. یک تن دیگر که هویتش افشا نشده نیز در این انفجار به قتل رسیده است. مرکز اطلاعات جدایی طلبان در لوهانسک اداره خدمات خاص امنیتی اوکراین را مسئول این بم گذاری میخواند. این مرکز همچنان گفته است که این یک بم گذاری پلان شده و هدفمند بود. همزمان با این اردوی اوکراین امروز گفت با شدت گرفتن درگیری ها در شرق این کشور 3 سربازش در یک شبانه روز کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. اما آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می دهد جنگ اوکراین که در ماه اپریل سال 2014 آغاز شد تا به حال 9800 قربانی گرفته. و تیمیر سریف صدر اعظم پیشین قرقیزستان اعلان کرده که در انتخابات ریاست جمهوری امسال خود را نامزد خواهد کرد. سریف این تصمیم خود را امروز در نشست حزب به رهبریش آقشومکار اعلان کرد. او که 53 سال عمر دارد در سالهای 2015 و 2016 صدر اعظم قرقیزستان بود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 19. هرات با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 11. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10. گردیز آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8. غزنی برفباری بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 8. کابل برفباری بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف برفباری بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 7. و جلال آباد با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. پنجونو دقیقه شام به وقت کابل است. آنچی را در این برنامه رادیو آزادی می شنوید. نام گلبدین حکمتیار دیگر در لیست سیاه تحریم های سازمان ملل شامل نیست. جزئیات بیشتر این موضوع تا دقایق بعد. نظر یک کارشناس را نیز در این مورد پرسیده ایم.
میتونه برای دیگرها که هنوز هم مخالف هستند یک مثال عملی باشد که بین افغان ها وقتی گفت و شنود مصالحه با پیش بره به یک نتیجه می انجامه.
سرازیر شدن برف کوچ در بدخشان جان چندین تن را گرفت. در این حال برفباری های شدید مشکلات زیادی را در نقاط مختلف افغانستان به بار آورده است.
از سیخ بیخی جمع خونو کردیم و یک خاصا درهای سالنگ بند ماندیم.
گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه هوای تازه با جوان آشنا می شود که یک ربات ساخته.
این ربات هم تقریبا 3 سال می شود کار می کنم. جالب ترین ویژگی دیگه است که می تواند دوست و دشمن تشخیص کنه.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشته نگاه است و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این برنامه مرا همراهی میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتیم، نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل حذف شد. نام حکمتیار در 3 فوریه بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمع گروه‌های چون القاعده، داعش و افراد وابسته به این گروه‌های تحریم شده حذف شده است. میریم به کابل و از خبرنگارمان نصرت پارسا جزئیات بیشتر را میپرسیم. پارسا صاحب سلام به شما. حزب اسلامی خواست عمدهش حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بود. اکنون این حزب در این مورد چی میگه؟
ساعت پیش به دنبال ای که خبر بیرون شدن نام حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل نشر شد، حزب اسلامی شماره از اعضایش یک نشست خبری در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافتند و در این کنفرانس مطبوعاتی استقبال کردن از اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد. محمد امین کریم یکی از اعضای این حزب در این مورد گفت که این کار شورای امنیت سازمان ملل متحد راه را بیشتر هموار ساخت برای ازی که آقای حکمتیار وارد کابل شود. اما به باور آقای کریم موارد وجود دارد که اینی بعد از عملی شدن او آقای حکمتیار وارد کابل خواهد شد. بله،
شما از موارد دیگر هم گفتین، آیا دقیقا گفته میتونین که این موارد کدام ها هند؟
البته این موارد 4 مورد است که به گفته امین کریم احتمالاً تا 3 هفته دیگر به این موارد عملی خواهد شد که بیشتر در صحبت‌های خود آقای کریم خواهد شنیدیم.
آزادی یک تعداد از زندانیان به خاطر از اینکه امکان نداره که امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان در شهر کابل تشریف بیارد و مادری باشه که دست بلند بکنه که پسر من هنوز در زندان است و شما در کابل تشریف آوردید، تخصیص دادن قطعات زمین برای برگشت مهاجرین، مسئله امنیتی را پیشتر بازی سر فرمودن، نقطه 4 تثبیت قطعی محل اقامت ایشان است.
البته این موارد است که آقای کریم میگه زمانی که عملی شوه آقای حکمتیار در کابل ظاهر خواهد شدن.
آیا حکومت افغانستان در مورد عملی شدن این 4 تا کنون چیز گفته؟
البته در این کنفرانس مطبوعاتی اکرم خپلواک رئیس کمیسیون تطبیق توافقنامه سیاسی هم صحبت های داشتن، اونا گفتن که آمادگی ها به خاطر آمدن آقای حکمتیار در کابل گرفته شده و اونا حتی گفتن که هیچ مانعی برای آمدن حکمتیار به کابل وجود نداره. آقای خپلواک گفتن که به دنبال تلاش های حکومت افغانستان شورای امنیت سازمان ملل متحد نام آقای حکمتیار را از لیست سیاه حذف کرد که بیشتر از خود آقای خپلواک میشنویم.
نن د موافقتنامه یو مهم بند چې هغه د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیرات موضوع چې الحمدلله رفع شو.
دیده شوه که چه زمانه آقای حکمتیار به کابل خود آمد و چه زمانه چهار مورد را که حزب اسلامی میگه عملی خواد شد. البته آقای خپلواک همچنان گفتن که در مورد آزادی زندانیان حزب اسلامی گفتگوها جریان داره و همچنان این موضوع در لوی سارنوالی افغانستان است که به زودی در این مورد تصمیم خواد گرفته خواد شد و دسته اول این زندانیا آزاد خواد شدن به زودی.
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اظهارات اعضای حزب اسلامی در رابطه به بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل متحد جزئیات میداد. آیا این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه که شورشیان دیگر در افغانستان را تشویق کنه تا به پروسه صلح بپیوندند؟ امین سوال را همکارم سالی محمد سالی در یک مصاحبه از امین شریف کارشناس مسائل سیاسی افغانستان پرسیده.
اولین موضوعی که در این رابطه ما فکر میکنم مثمر و مفید واقع خواهد شد این بود که آقای حکمتیار وقتی که از تحریم ها بیرون میاید و از او تحریم ها رفع میشه میتونه برای دیگرها که هنوز هم مخالف هستن یک مثال عملی باشد که بین افغان ها وقتی گفت و شنود مصالحه با پیش بره به یک نتیجه می انجامه. فعلا ما یک مثال عملی را به دست داشته می باشیم که به کسایی که به این پروسه به اعتنا بودن، به اعتبار بودن، به اعتماد بودن، اونا یک اعتماد را علی الاقل من حیث یک امر ابتدایی پیدا بکنن. و برای آقای حکمتیار و افرادی که با حزب اسلامی عضویت داشتن یا مربوط تنظیم حزب اسلامی بودن، اینا میتونن در بهبود افغانستان، در بازسازی افغانستان و حتی در مسار سیاسی افغانستان اینها هم سهم داشته باشه و این سهم گیریشان باعثی از این شوه که برای تمدن، برای پیشرفت، برای اقتصاد افغانستان و به هر بخش زندگی افغانها یک بهبود را ببخشه، یک سهولت را فراهم بکنه.
بله شریف صاحب، بعضی از افغانها انتقاد دارند که حزب اسلامی در جنگهای داخلی افغانستان رول داشت و اینها خواستار آن شدند که رهبر این حزب باید از مردم معذرت بخواهد. در مورد نظر شما چیست؟
به هیچ صورت خلاف این موضوع نیستم. چیزی که واقعیت داره این بود که حزب اسلامی یکی از این تنظیم هایی است که در جنگ های داخلی کابل تقریبا با تمام سطح افغانستان اشتراک داشته، اما تنها یگانه تنظیمی که در این جنگ ها شرکت داشت و به او سهم بزرگ نسبت داده میشه حزب اسلامی نبوده، بلکه ما جانب مقابلش بالفعل در دولت داریم یا افراد دیگه را داریم که با بزرگترین جنایت های بشری اونها هنوز هم متهم هستند و حتی راپورهای ایالات متحده آمریکا به او دال و دلالت کننده است. ما فکر میکنم که اگر معذرت خواهی صورت میگیره نه تنها حکمتیار، بلکه حکمتیار و امثال حکمتیار اولتر از دیگر باید به معذرت بپردازند، به خاطر از اینکه اینها خود را مسلمان و به اصطلاح به دین اسلام معتقد زیادتر از دیگران میدانند و به این شکل افغانستان از کسانی که به شکل راستگرا یا چپگرا در حق افغانستان ظالم بودند خلاص شوند و یک صفحه جدید آغاز شوند.
فکر میکنه که حزب اسلامی از سبب ضعیف شدن در این اواخر حاضر به امضای موافقه صلح با حکومت افغانستان شده است یا مسائل دیگری هم پشت پرده جریان داشت؟
ما فکر میکنم سه علت بسیار عمده بود که حزب اسلامی با مصالحه با دولت آمد. یک، حزب اسلامی با طالبان یک هماهنگی بسیار عمیق و نزدیک داشته باشد تا بتواند من حیث یک صف مخالفین در دولت قرار بگیرند. دو، استخبارات منطقه چیزی را که در پلانهای خود به حزب اسلامی گنجانیدن، حزب اسلامی از او به اصطلاح تمام بازی ها دستاورد را نداشت که زاینده حزب اسلامی را در او تضمین کرده بتانند. و سوم، اینا در جامعه جهانی هم پشتوانه قوی را برای مبارزه خود و استمرار مبارزه خود نداشتن و در آینده هم ندیدن که چیز را اینها من حیث دستاورد داشته باشند. لحاظا اینا خطر کوچکتر در برابر خطر بزرگتر ترجیح دادن و فکر میکنیم با مصالحه رو آوردن.
امین شریف کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در اثر برف کوچ در یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بدخشان چندین تن جانهایشان را از دست دادند. مقام ها در بدخشان از ادامه برف بوری های شدید در این ولایت خبر داده و خواهان کمک های فوری به آسیب دیدگان شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش فرستاده.
در اثر برف کوچ در ولسوالی مایمه بدخشان 10 تن جان باختند. مسئولان محلی بدخشان میگویند که از دیروز به این سو در سطح این ولایت برفباری سنگین جریان دارد که حوالی ساعت 2 بجه شب گذشته در اثر برف کوچ در منطقه برغت ولسوالی مایمه بدخشان 22 تن کشته و زخمی شدند. سید عبدالله هماین دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی گفت برف کوچی که در منطقه برغت ولسوالی مایمه این ولایت رخ داده در نتیجه آن 10 تن به شمول زنان، اطفال و مردان کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی شدند و افزون بر آن بیش از 25 منزل مسکونی مردم نیز از اثر این برف کوچ تخریب شده است. بر اساس گفته های وی که در حال حاضر زخمی شدگان و همچنین کسانی که منازلشان تخریب شده است در فضای باز به سر میبرند، وی وضعیت این آسیب دیدگان را نگران کننده خوان. آقای دهقان افزود که این منطقه از مرکز ولسوالی مایمه 120 کیلومتر فاصله داشته و راه های مواصلاتی منطقه برغد با مرکز مایمه مسدود بوده و تا اکنون بیش از 160 سانتی متر برف باریده و هنوز هم برفباری شدید جریان دارد.
160 سانتی زخامات برف است و راه قریجات دیگر به این قریج بسته است. چیزی که بسیار باید نگرانی ما شده اون این است که از این مجهودین و تعداد کسایی که خانه خود از دست دادن اونا در فضای باز هستند.
آقای دهقان از حکومت مرکزی می خواهد تا دوبال هلیکوپتر را در اختیار اداره محلی بدخشان بدهد که از طریق هوا مواد خوراکی و غیر خوراکی را با آسیب دیدگان منطقه برغت ولسوالی مایمه انتقال دهند.
شنیدید که برف کوچ در ولسوالی مایمه بدخشان جان 10 تن را گرفته است. برف باری های شدید از چند روز به این سو در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد و باشندگان ولایات مختلف را دچار مشکل ساخته است. برخی از شنوندگان رادیو آزادی که در اثر برف باری ها و سرمای شدید در راه ها گیر ماندند به رادیو آزادی پیام فرستادند. از جمع 10 پیامی که به ما رسیده چند پیام را به شما شریک می سازیم.
از پیام های شما:
ما از ولایت سرپل، خدا شاهد است که ولسوالی سوزمقلعه قدر برف است که هیچ شور خورده نمیتانی خوار و غریب آمش بارکات تلفات رسید بخید. برف است که یک متر بیشتر زده.
بنده نورعمر رسولی هستم از ولایت قور ولسوالی ساقر قریه تام. ولسوالی ساقر به اثر دستباری های شدید راهای مواصلاتی این ولسوالی با ولسوالی های همجوار مرکز این ولایت قطع می باشد. قیمت مواد غذایی به شدت بالا رفته است.
تیبره و دلارام منطقه کوتل فرنگی و کوتل سرخک دو جای تقریبا شاید 160 سانت برف حضور هست. موتروانان و چندانه ابروی مسافرین به ایجان بند مانده، چندانه موتر هم به خود کردستان بند مانده و برفاک هم به هیچ وقتی از وزارت فعاد آمده به ما ندادن.
ما به در دلوار تانکر هستیم، سمت شمالی ماندیم تیل خلاص کردیم سه سالنگا. پایکار دو طرف را اعلان کرده به در از چلرا پیشم نگیرم. ما به در زیرلت کوب هستیم، مدلوار موتری لنده هستم. نان نداریم، هاو نداریم، تیل نداریم. موترهای ما را یخ زده به در سری ما ظلم میکنه، به در ما زیرلت کوب میکنه، پشت پاش میگه به در.
از دو سیخ بیخی جمع خونو کردیم و یخ هستم درهای سالنگ بند ماندیم.
جان فدا استم از غزنی گپ میزنم. به غزنی برباری زیاد شده، سرکای داخل شهر بند است، سرکای قرا و خشبات بند است، سرور شوالی ها خبالکل بند است، رای کابل غزنی بند است. ممولیت غزنی خویه چکست گپ نمیزنه در این یک والم برف شده.
بشیر احمد ولایت بلوگر ولسوالی چرخ هستم. در ولسوالی چرخ روای مواصلاتی روای وسایل بند است، تقریبا 1.20 متر برف کرده است.
بیشتر مشهد که روای ما از طرف فیض آباد به ولسوالی آوان بند است و نه دولت نه کسی به ما توجه ندارد.
برف است، برف زیاد میریزد در ولسوالی گوسفندی، راهای مواصلاتی قطع شده.
ولسوالی دستگرچی پاک چپه شده، مردم زیر برف مونده، در بدر خود بسد. چرا پرسان نمیکنیم؟
ما یکتن از باشندگان ولسوالی کرانمنجان در یک منطقه هستیم که فعلا همه کتلا بند است. دولت هیچ توجه خاصی در اینجا ندارم.
چند پیامی بود که شنوندگان رادیو آزادی فرستادند. ما برای رسیدگی به مشکل آنها امی پیام ها را با اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در میان گذاشتیم. آقای اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در افغانستان گفت:
خدمت هم یعنی وطنهای ما که پیام گذاشتم یک جمله دارم و یکی اگر اینا واقعا آسیب دیده باشند خدا به کمیته اضطرار ولایتی به یکی از دفترها برسانند. ریاست حوادث ولایت، زراعت، انکشاف دهات، دفتر مقام والی، معاونیت والی، مستوفیات، یکی از این دفترها که مراجعه کنند و تقاضا کنند که ما آسیب دیده هستیم، ما را به یکی از دفترهای کمک رسان معرفی کنند. حتما اونا اقدام میکنند و اینا را به یک مقدار کمک به اختیارشون میگذارند. نه تنها در قسمت سالنگا که بلکه در اکثر کتلا که فعلا برای برندگی های بسیار شدید و ریزش برف واقعا راه مواصلاتی مسدود است، این معنایش نیست که برای دوامدار مسدود بمانه. راه مواصلاتی موقتا مسدود است، فعلا سر اکثر راه کار جریان داره. ما امیدواری هستیم که تا 24 ساعت آینده تمام این راه ها باز شود.
برفباری های شدید از چند روز به این سو در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. در همین حال شهرهای سالنگ نیز به دلیل برفباری های شدید برای رفت آمد مسدود شده است. جزئیات بیشتر از احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال افغانستان میپرسیم. نایش صاحب سلام به شما. وضعیت در شهرهای سالنگ اکنون از چه قرار است؟
من به شما سلام تقدیم میکنم. بله، شهرای سالنگ با گذشت هر روز که حالا تقریبا بیش از 2.5 روز است که علاوه از اینکه بر روی ترافیک مسدود است، شاهد طوفان‌های شدید، برفباری‌های به شدت سنگین است. در تازه‌ترین معلومات که حالا خدمت شما و شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی مطرح میکنیم است که نزدیک به یا در حدود 50 برف کوچ در مناطق مختلف عمدتا در سالنگ جنوبی سرازیر شده و این فاصله زیاد زمانی کار داره. به قول مسئولین اداره حفظ مراقبت سالنگ ها تا این پاکاری شده که زمینه به این مساعد شده تا شهرهای سالنگ بروی ترافیک باز شده.
بله، نایش صاحب، گفته میشه که مسافرین که میخواهند از شهرهای سالنگ عبور کنند در دو طرف گیر ماندند. آیا تعداد از این مسافرین واضح است و وضعیت آنها چگونه است؟
در روز اول مسدود شدن شهرها تعداد مسافرین بسیار زیاد بود و در دو طرف هم در سایه خنجان که مربوط سایه سالنگ شمالی میشه و هم در دهنه دره سالنگ جنوبی که در موقعیت تاجکان است، به این ساحه زیاد تراکم کرده بود. ولی بعد از اینکه از طریق رادیو آزادی معلومات تازه را اینا دریافت کردن که شهرهای سالنگ به مدت طولانی، حتی امروز معلومات تازه ای که ایست که از قول مسئولین حفظ مراقبت سالنگ ها که تا حدود روز پنج شنبه احتمالا تا 4 الی 5 شنبه بند میمانه به دلیل سرازیر شدن برفکوچه ها و احتمال برفکوچه های دیگه. به این دلیل اینا وقتی اطلاعات از رادیو آزادی دریافت کردن که دوستان بسیار کم شده، اینا رفتن به جایی که پس بازگشت کردن و انتظار دارن تا شهرهای سالنگ بروی ترافیک به روز معینی را که پیشبینی کردن تا احتمالا تا چهارشنبه یا پنجشنبه اینا در انتظار خواهد بودن.
بله، اگر کوتاه بر ما بگویی که مقام ها برای باز شدن شهرهای سالنگ و رسیدگی به کسایی که هنوز هم در این را گیر ماندند چه اقدامات را روی دست گرفته؟
در مورد گیر ماندن گفتند هیچ کسی تا حالا گیر نمانده، به دلیل همین که مسدود شده هر دو طرف شهرهای سالنگ، از خطر مسافرین مسئول هستند، اینا داخل نشدن، خود این مسئولیت ایجاد کرده، یعنی کسی با داخل دره نبوده. در روز اول که طوفان شروع شد او زمان کسایی بوده که از طرف مسئولین ابز مراقب سالنگان نجات داده شدند و حال مسئولین میگن تلاش میکنن تا برفکوچه ها را پاکاری کنن، فقط راه پاکاری و اگر وضعیت جوی خوب باشه، هوا طوفانی نباشه و برفکو اینا برفکوچه ها را پاک کرده بتونن و اون فاصله زمانی را که سپری کنه این زمینه را باز میکنه که همون روز چهارشنبه یا پنجشنبه احتمال زده میشه که داری ترافیک باز خواهد شد. تلاش مسئولین همی از به قول خودشان.
تشکر احمد نایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال افغانستان را با خود داشتیم که از وضعیت فعلی شارای سالنگ گزارش میداد. شارای سالنگ در اثر برفباری های شدید برای ترافیک مسدود است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پریزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 5:30 شام به وقت کابل شده و صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 101.5 FM میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. بعد از 7 شام روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را شنیدم می توانید. اکنون هم چند رویداد ورزشی را به شما آماده نشر ساختیم که همکارم امیر الکوزی پیشکش میکند. پنجمین و آخرین مسابقه میان تیم انکشافی کرکت افغانستان و تیم الف زیمبابوه فردا را اندازی می شود. عزیز الله فضلی سرپرست کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون افغانستان 4 بازی 5 اوره را در مقابل تیم کرکت زیمبابوه انجام داده و در همه آن پیروز شده است. در یک خبر دیگر نوروز منگل رئیس کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان می گوید که ترکیب تیم ملی کرکت به هدف مسابقات 5 اوره با تیم ملی کرکت زیمبابوه امروز رسماً اعلام شد. آقای منگل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بازیکنان به اساس شایستگی برای این مسابقات انتخاب شدند و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 5 مسابقه 5 اوره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. فدراسیون کرلینگ افغانستان با عضویت 30 ورزشکار آغاز به فعالیت می کند. منور شهزاد رئیس فدراسیون کرلینگ افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت علاقمندی جوانان به این رشته ورزشی بیشتر است و کار ساخت میدانهای ورزشی کرلینگ نیز خاتمه یافته است. آقای شهزاد افزود اساسنامه این فدراسیون از سازمان جهانی کرلینگ نیز تایید شده است. به اساس معلومات آقای شهزاد این فدراسیون تا اخیر این هفته رسما افتتاح می شود. کرلینگ یک ورزش زمستانی است که روی میدانهای ساخته شده از یخ بازی می شود. و لیگ‌های فوتبال اسپانیا و انگلستان شاهد چندین مسابقه دیدنی است. و اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال به ادامه لیگ انگلستان تیم‌های فوتبال چلسی مقابل آرسنال، هال سیتی با لیورپول و واتفورد در مقابل برونلی رویاروی می کنند. همچنان در لیگ اسپانیا تیم فوتبال مالاگا در مقابل اسپانیول، بارسلونا با اتلتیکو بلباو و والنسیا با ایبار به میدان می روند. این مسابقات با اشتراک صدها تماشاچی امشب راندوزی می شود. رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. خبرها و گزارشهای صوتی و تصویری را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم شنیده و هم دیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محبوب الله راقی از راقی پور از بدخشان پیام فرستاده و نوشته که در ولسوالی مایمی بدخشان 13 تن کشته شدن و 12 تن دیگر زخمی شدن، اما از حکومت مرکزی خبر نیست. خواهان کمک های خوراکی و البسه هستیم. کریم پیام فرستاده و نوشته در منطقه ارغنده 1.10 متر برف باریده، تمام راه ها مسدود شده، باید دولت کمک کند. یک شنونده دیگر ما نوشته که خدا کنه با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل امنیت در سر تا سر افغانستان بهتر شود. تشکر از اینکه به رادیو آزادی پیام میفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهند شد. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر است. برنامه در جستجوی با مزرد، برنامه حقیقت چیست و هوای تازه. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و در برنامه این هفته یک جوان موفق را در استودیو با خود داریم که این جوان طرح خارق‌العاده‌ای در ذهن خود دارد که تا یک اندازه بالای طرح خود کار کرده. این جوان مسیح‌الله افغان نویس نام دارد. چی خوب است که بقیه سخنان را از خودش بشنویم و آرزو میبرم که تا پایان برنامه شنونده با حوصله ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین در برنامه.
تشکر.
مسیح جان، خودت مکتب در کجا خواندی و فعلا کدام پنتونه کدام پنزه میخوانی؟
من از لسیالی بی بی فارغ شدم و بعد از یک نمرات نسبتا خوب به یکی از پنتونای شخصی ما 2 سال رشته برق خواندم. بعد از او فارغ شدم، به یک مدت است که کار میکدم، فعلا مصروف کار هستم.
مسیح جان، ما شنیدیم که خودت یک ربات ساختی. میشه در رابطه با رباتتان بر ما معلومات بدین که چی رقم است و چیگونه ساختینش؟
بله، این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره. جالبترین ویژگی از این است که میتونه 2 تا دشمن تشخیص کنه و از 1000 کیلومتر کنترل میشه از راه دور و مدت 3 سال میشه که من سر ازی کار میکنم.
خب این ربات چی رقمی است؟ راجع به می مشخصاتش کاملا بر ما یک معلومات بدین که چیگونه یک ربات است و چی رقم طرح شده و چی انگیزه باعث شده که خودت تو یک ربات ساختی.
ربات کاملا نظامی است و ای در بخاطر نظام پیاده ما که به جنگا عملا خونریزی های بسیار زیاده را که مرتقب میشن، بسیار زیاد خونریزی به وجود میه، جلوگیری خونریزی عسکرای ماست. یگانه طراحی ازیر که ما کردیم بر علیه دشمن ای است که دشمن از بین نمیبره. ای طور طراحی نشده که خونریزی شو از، اما ای طور طراحی شده که مرمی های ازی سوزنی است، وقتی که یک شخص میزنه او را بیوش میکنه، از بین به هیچ وجه نمیبرش. یگانه انگیزه عمده ما این بود که ما همیشه بعض خارجی ها فکر میکنن که افغانستان یک جای وحشت، یک جای جنگ زده است، اما ما جوان ها همچون استعدادهایی داریم که میتونیم همچون فناوری هایی را ایجاد کنیم جلوگیری از کشتار خونریزی هم وطنهای خود شویم.
خب مشخصا امنی 7 ویژگی که داره تفاوت امنی رباته که خودتان جور کردین با رباتایی که دیگر جهان جور کرده، مشخصا ما را بر ما نام بگیرین.
بله، یه 7 ویژگی داره. اولین ویژگی ایست که آفتابی استک و از 1000 کیلومتر کنترل میشه، در پته زینا بالا میشه. دیگه ویژگی داره که فرزند در یک قریه میره، یک جوی میه پیش روی ازی سیستم داره که پل خارج میکنه و پل به جوی میمانه، از سر پل تیر میشه، بعد از او پل به خود میگیره. دیگه ویژگی خاص دیگه ای که داره ماینای کنار جاده را خونسا میکنه، 95 کیلو وزن انتقال میده، 3 موشک انداز داره، سیستم خط رادار داره و فناوری بسیار پیشرفته که داره ای است که 3 بعدی است و از 50 متری قابل کنترل است که دشمن شناسایی کنه و بعد از او از 50 متری ای را از پا در بیاره.
اگر کدام روز شوه شخص یا کشور بگویه یا ادعا کنه که همچو ربات را ما قبلا هم ساختیم، با شما به خاطر ثبوت زیگب چی جواب بدارین برشان؟
خب درست است که دیگه کشورهای را ساختن، اما با او ویژگی که ربات ما داره، ربات ها از او فرق میکنه. ما بسیار زیاد سرچ کردیم، پیدا کردیم، جستجو کردیم، اما ویژگی ربات ما کاملا از او فرق میکنه. سیستمی که در طراحی ربات ما اگان ویژگی که داره، دوست دشمن هم میشناسه، افراد ملکی را غیر ملکی را میشناسه توسط لیزر.
همین رباتو که خودت ساختی در بخش استخبارات و جمع‌آوری اطلاعات هم میشه کسی استفاده کنی؟
بله، صد
آیا صد. شما وزارت دفاع را در جریان ماندین؟
نخیر، نه، تا حالا ما کس را در جریان نماندیم و خواستم اول اگر رسانه‌ای شوه و ببینم تشویق دوستاره و نشان بتم که ما هم همچون استعداد داشتیم که امیر برملا کنم. بعد از او اگر هر کسی که حاضر باشه میخوایم برش این طرح پیشنهاد کنم و برشان جور کنم.
امیر، رباتی که شما ساختین از کدام مواد زیادتر استفاده کردی؟
فعلا این را که ما جور کردیم، ای از چوب جور شده، از آین جور شده، از گراری جور شده، دیگه از زنجیر جور شده، از چهار چیزی جور شده.
در آینده از کدام مواد میخواین استفاده کنی؟
در آینده کاملا آینه یا زره میباشه، از آینه بسیار پیشرفته در این کار میشه، از فناوری های بسیار مدرن کار میشه که صدمه به این نرسانه و در آینده بخیر انشالله کارهای بعدی ما انشالله به شکل دیگه پیشرفته تر از این جور میشه.
زمانی که این ربات به یک خطر مواجه شوه، باز چی عکس العمل از خود نشان میده؟
زمانی که این ربات محاصره میشه و هجومی سر از این عمله میشه، این بدون از اینکه کاپیتان از این خبر شوه، این آسانسورای بسیار فعال داره که تا 50 متر اول زگنال میده نفره. اگر 50 متری پیش آمدن، ای از خود سیستم ده ای طراحی شده که اتومات میشه، از عده کاپیتان هم مبرایی و ای کاملا 360 درجه چرخ میزنه و همه چیزی که ممانه پیش روش میه و از ای میخواه که استفاده شوه او را از بین میبره. و اگر کسی که بتانه دست به ای بزنه و نزدیک شوه تا 10 متر که نزدیک شوه، ای اتومات خودش انفجار میکنه.
ای ربات طول و عرضش چقدر است؟
بلندیش 20 سانتی است و بهرش هم 1 متر می باشه.
خب چقدر وقت میشه که سر ازی کار میکنید؟
ما مدت 3 سال میشه که سر ازی کار میکنم.
دمی 3 سال چقدر بودجه شما مصرف کردی؟
ما از بودجه شخصی خود که ما با بسیار مشکلات که پول پیدا کردم و از سر ازی کار کردم 21,000 افغانی کار کردیم.
که یعنی تا حال مکمل هم نشده؟
نخیر، نه، با مرزای خود که ما
این صرف یک مدلش است که شما جور کردین. بله. و در آینده تصمیم دارین که اگر دولت هم را شما کمک کنه، اما اصلش را بسازین؟
بله بله بله.
اما فرمولی که خودت از این استفاده کردی، اما طرح یاشه، میشه که راجب اما فرمولش بر ما بگوین که چطور امی کارا را انجام دادی؟ نظر به کدام فرمول؟ طبعاً کلگیش کارای میخانیکی است، الکترونیکی است، طبعاً یک فرمول داره، از کدام فرمول استفاده کردی؟
چون من شرایط وطنه که دیدم، بر من مت یک انگیزه شد که من مت یک فناوری را جور کنم. بعد از او ای به مو فرموله که پیش ما است، ما او را میخوایم بعدن به مو سیستم مدرن کی طراحی شوه، به حساب فناوری روز که فعلا ما او پیمای بدون سرنشین آمریکایی است و میخوایم ما اصله بدون سرنشین جور کنم. و ای جالب ترین ویژگی عزیز که به هیچ وجه به شخص آسیب نمی رسانه و او را می تانه که زنده بگیره، یعنی هیچ جلو خونریزی نداره، یعنی ویژگی خاصه که داره.
از تعریف ربات اگر ببینیم، میگن که ماشین خودکار است. خودش برنامه ریزی داره، خودش خودکار کار میکنه، ضرورت به کسی دیگه نیست که او را راهنمایی کنه. آیا خودش خودکار است یا شما کنترل میکنینش؟
دو سیستم خودکار داره. یک خودکاری داره که زمانی که درا روان است، معنای پیشتر از ماین گفتیم که سیستم ماینه خونسا میکنه. زمان کاپیتان فکرش نمیباشه که پیش روی ماین میه، خود ازی آسانسور داره که اوتومات استات میشه، ماین شناسایی میکنه و به مرکز اطلاع میده که اینجا ماین است. دومیز آسانسور که داره، زمانی که یک دشمنی را از یک جای مخفی هدف قرار میگیره، بدون ازی که از کامرای ازی تشخیص شه و بدون ازی که لیزری را تشخیص کنه، به مرکز طوری اطلاع میده که سنسورای بسیار فعال داره که در هر نقطه، ده حتی از زمین هم یا از بعض جای مخفی هم که مورد حمله هجوم قرار بگیره، دفعتا توسط خود لیزر اسکن میشه و بعد از او ایره از پای در میاره.
یعنی شما توسط ریموت کنترل نمیکنین ایره؟
ای حالت هاش نه، دو حالت شما نمیتونیم. حتی ای حالت شما نمیتونیم کنترل کنیم که وقتی که یک چند نفر که سر ازی هجوم میاره بعد از او خود ازی اوتومات انفجار میکنه. اثر از خود نمیمونه.
و کدام حالت خود شما کنترل میکنی؟
حالت کنترل حالت های حرکتش است. حرکتش 360 درجه حرکتش کنترل میکنیم، شلیکش کنترل میشه و به حساب عملکرد خود ماین که ماین چه قسم بکشیم از زمین ماینش کنترل میشه، فایرش همش توسط کاپیتان کنترل میشه.
چی رقم کنترل میکنی؟
توسط کامپیوتر، توسط دستگاهی که جور میشه. یک مثال براتون میتونم که موبایل هر کدامش سویچ علایده داره، 1, 2, 3, 4, 5 تا 9 هر کدام از این جای خود داره. این هم اما طور طراحی میشه، اما طور با مدرن ترین سیستم های دهی فناوری طراحی میشه که بسیار خوبی هم میتونیم. یک وقت که امریکا با او قدرت خود میتونه که یک آین بسیار کلان، یک تیاره بسرنشین از بسیار رای دور ارتفاع به هوا کنترل کنه، ما هم همچون فرمول از وجودم که ما میتونم میره از 1000 کیلومتر توسط موبایل های سرایا ایره کنترل کنم.
شما گفتین که هدف نظامی داره و اینقدر فوایدش که گفتین، کدام ضرر هم داره؟
ضرر به هیچ وجه نداره، نخرنی ضرر نداره.
خب در قسمت اخیر برنامه رسیدیم و راجع به پلان های آینده تان بگوین که در آینده کدام پلان ها را داری؟
خب این فناوری بود که ما به همین شرایط وطنی را جور کردم. در آینده پلان های دیگه دارم که یک بشقاب پرنده ناشناس ها طراحی دیزاین کردیم که انشالله به زودی انشالله ای را از طریق برنامه شما هم به نمایش میتونم که واقعا بسیار تا حال دنیا همچون چیزه تا حال اختراع نکده، جور نکده. و یک سیستم دستگاه دیگر اختراع کردیم که درایور موترهای 333 را به هیچ وجه خواه نمیبره در سفرهای طولانی. دیگه پلانم ایست که اگر دولت بخواه مرا حمایه کنم، میتونم کمی پروژه خود را به مو آخرین مرحلهش برسانم، تکمیلش کنم. میتونم در آینده طرحهای دیگه که دارم موترها را هم خلاص کنم.
در اخیر خیلی پیام شما را میشنوی.
پیام ما به او جوانایی که فعلا به خارج است به او نیست، به این جوانایی که فعلا در افغانستان است، پیام ما به این جوان هاست که بیاین که دست به دست هم داده به دنیا نشان بده که افغان ها همچون استعدادهای داریم که میتونیم که وطن خود آباد کنیم. اگر ما در وطن خود آرام نباشیم، ده هیچ کشور بیگانه ما را آرام کرده نمیتونن. و اگر ما شما داغوش مادر خود آرام نباشیم، ده هیچ نقطه دنیا ما آرام بودن.
بسیار تشکر.
تشکر شما.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. ما هم با حرمت به کار کردی این جوان امیدوار هستیم تا همچون جوانانی که مالک استعدادند دست به ابتکارات بزنند و تازه هایی در عالم تکنولوژی به میان آرند. تا هفته ای آینده، الان نگهدار.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
وجود مواد بی‌کیفیت از مواد مصرفی گرفته تا مواد غذایی در شهر کابل و دیگر ولایت کشور یکی از مشکلات عمده است. با آنکه اداره نرم استاندارد افغانستان اقدامات و تلاش‌های را در این راستا انجام داده، اما به گفته آگاهان و مردم نتیجه چندان در پی نداشته است. یک هنوز هم کدام مشکلات و چالش‌ها فرارای اداره نرم استاندارد افغانستان است؟ در این برنامه حقیقت چیست؟ نقیب الله فایق رئیس اداره را با خود داریم. فقط بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین. میشه بگین که هنوز هم اداره نرم استاندارد با کدام چالش ها و مشکلات مواجه هست؟
تشکر. اداره ملی استاندارد در دو بخش کار میکنه. یکی بخش که استاندارد سازی است که روی کاغذ میسازن و این باید در ادارات، در بازار، در مارکت تطبیق شود، هم در بخش های ساختمانی، هم در بخش های مخابرات، هم در بخش انرژی و غذا و دوا و همه چیز. ما در این بخش پیشرفت‌های بسیار زیادی داریم. همین لحظه که با شما صحبت میکنیم 520 استاندارد ملی داریم. در بخش کنترل، کیفیت کنترل بکنیم، فقط اداره ملی استاندارد تنها و تنها در بخش مواد نفتی لابراتوار داره. بخش دوا و غذا که کنترل ازی و کیفیت ازی قطعا بر ما ربط نداره. کلن وزارت محترم صحت عامه و وزارت زراعت پاسخگو و جوابگوی از این مسئله هستن. بنان دلیل پیدا میشه که ایچ را مربوط ما نیست. البته که گرفتن صلاحیت ها از یک ادارات سخت است و در این حال ما تمام بخش ها را نمیتونستیم یک بار فعال بکنیم. ما استانداردهایش را داریم، تطبیقش مسئولیتش به عهده وزارت زراعت و صحت عامه است. ما میتونم با شما در بخش کیفیت مواد نفتی صحبت های داشته باشم و در این بخش ما پیشرفت ها و کمکاری های هم داریم.
بله، این کمکاری ها در کدام بخش است؟ هرچند هنوز هم مواد نفتی بی کیفیت در بازارهای کابل وجود دارد.
اول از پیشرفتش بیم. ببینین 3 سال پیش 2 سال پیش تیل به مثل نمی سایر مواد مثل مواد ساختمانی از بندر می آمدن گمرکات، فقط امو تکس خود تاویل میکردن و ارده افغانستان می شدن. هر کس مواد نفتی را نمی آوردن، مشتقات مواد نفتی را می آوردن، این توفاله های مواد نفتی را می آوردن از جمهوری اسلامی ایران، از طرف پاکستان. پس شما فکر بکنین که این یک پیشرفت است که در 8 بندر عمده افغانستان ما لابراتوار داریم، لیتر به لیتر چک میشه و وارد افغانستان میشه. تا هنوز یک سال نشده ما اداره آمدیم، 40 میلیون لیتر تیل را مستلز ساختیم. یک ساده نیست، با ورق ارقام با شما صحبت میکنم. وقتی که ما با شما صحبت میکنم سلام علی میشنوه، تفتیش میشنوه، حکومت میشنوه. این تفاوت است که ما مقابله کردیم، یعنی اینقدر تیل را دمشه گرفتیم. ما ایرام نمیگم که همه این ممانعات ما انجام داده میتونیم، بالاخره این اراده و صداقتی که وجود داشت ما در مقابل مافیا اینو ساده کردیم. و این که باز تیل بی کیفیت یا تیل 80 که من روزانه وظیفه ایم است که مامورین ما در بنادر باشن، که شب باز از پیش پلیس تیر میشه، از بندر تیر میشه، خب بفهمین از بندر که اینطوری تیر میشه، خب تیل هم تیر میشه.
بله فایق صاحب، یک انتقاد از اداره شما و از کارمندان شما در ولایتی هست، وقتی که تیل می از جمله 10 تانکر 2-3 دانش کنترل میکنن، 7-8 دیگه بدون کنترل رها میکنن، آیا فکر نمیکنین با این کار تیل بی کیفیت هم وارد افغانستان شود؟
البته اینا ملاحظات و روش های تکنیکی است که تحقیق شده و در سایر کشورها چنین است. ما در این بخش با یک کمپانی خصوصی به نام GKM قرارداد داریم. این قرارداد در حکومت رئیس جمهور کرزی انجام شده. ممکنی قرارداد مشکلات خود داشته باشه، هیچ نوع مسئله شما نداره، رئیس جمهور کرزی و کابینه ایش را تصویب کرده برداره، اما نظارت صلاحیت ما است. ما به اساس نظارت پیش میرم. ما میگم که اینمی کمپانی را ما اجازه نمیتوم و ما این صلاحیت برش نمیتوم و ما تعقیب میکنم که حتی یک لیتر تیل به کیفیت از چینلش تیر نشه. اگه ما خبر شام تیر نمیشه، یکی باز در جای جای ما خبر نمیشه، ما در کابل هستم و در بندر، خب ما مرا منکرش نیستم.
یعنی میپذیرین که در ولایات در بنادر بعض کارمندان شما متهم به فساد هستن و فساد میکنن؟
متهم به فساد بودن، ما ریشه از اینا را خوش کردم، تغییرات آوردم، صلاحیتایشان ازشان گرفتم، تبدیلشان کردم و هر راپوری که بر من رسیده بسیار با جدیت به او پرداختیم. و هیچ کاینی مسئله در نظر نگیرتین که فلانه مامور ما را پشت سرش فلانه زورمند است یا فلانه مقام است، ای اصلا خویش نبوده. ای که بر من نرسیده و ما در غفلت ماندیم یا خبر نشدیم، خب ما از فرا ایجا آمدیم در شما تضمین میکنم فرایی که اینم یک گمرک در دست حکومت است، بیرون او طرفش ایران است و این طرفش در دست طالب است تا در شهر فرا میرسین. خب دیگه فکر میکنین اگه ما بگویم که هیچ مشکل در اوجه نیست، خب شما باور میکنین باز؟
یعنی هنوز هم مافیا مواد بی کیفیت وارد افغانستان میکنن؟
از 3 لیتر تیل 1 لیترش ما چک میکنیم و 1 لیترش اینم 1 لیتر که ما چک میکنیم اینم گمرک میده. 2 لیتر دیگه اش در اختیار ما نیست. 1 لیترش قاچاق میه، 1 لیترش مافی میه. نیمه قاچاق چک کرده میتونم، نیمه مافی را. بسیار واضح است. بله، شبانه 10 موتر از بنادر مختلف افغانستان تیر میشه. ما 7 بندر کنترل داریم. افغانستان 31 راه دیگه هم داره که گمرک وجود نداره، هیچ تست کیفیت وجود نداره، وارد میشه.
فساد در گمرکات چنانچه وزیر مالیه هم را پذیرفته، چقدر مانع و مشکل برای کار شما خلق کرده؟
ما خب بخش گمرک قرض نداریم. ما چلنج میتم که در تمام ادارات که در گمرکات است از ما کمترین فساد داره. تا وقتی که سیستم ساخته نشه مشکل از کل چیزا قطع بکنه. خب آن نه گمرک سیستم داره، نه گمرکات، نه ما داره، نه وزارت ساعتامه داره، نه ترانسپورت داره، هیچ بخش نداره. متاسفانه ما هنوز وارد سیستم نشدیم، هیچ چیزا باید رد نکنیم.
چند وقت پیش یک علامه را برای مواد که تولید میشن و تولید میشن شما رونمایی کردین و گفتین از این پس تمام مواد که چی تولید میشه یا چی تولید میشه باید یه علایم بزنن. اما هنوز هم در شهر کابل بسیاری مواد محصولات دیده میشه که علایم درش حک نشده. این مشکل چرا تا حال حل نشده؟
ما پیش از این به این سوال اساسی تان بیم در دو مورد دیگه را متفاوت را میگم. بر اولین بار در قانون استاندارد افغانستان ذکر شد کسایی که تیل به کیفیت میاره اینا جریمه میشه، کسی که میاره 5% جریمه میشه. مورد در قدمه دوم تکرار آورد جوازش لغو میشه. اینو چرا نشون میده؟ این جدیت نشون میده و تجار دیگه جرات نمیکنه که تیل به کیفیت وارد افغانستان بکنه.
فایق صاحب، یک وظیفه تانامی هست که پارک های صنعتی را چیزی که تولید میشه شما نظارت بکنین، ولی در پارک های صنعتی من خودم شخصا شاهد هستم که بسیاری فابریکا ها مواد غذایی را به ذریعه دست بدون از کدام لابراتوار داشته باشن، کدام مسائل صحی در نظر گرفته به ذریعه دست پر میکنن. برای حل از این مشکل شما چی کارهایی را کردین؟
امی سوالتان هم سوال قبلی علامت استاندارد می خواهیم جواب بتم. وقتی که یک کشور یا اداره استانداردش علامت استانداردش توزیع میکنه یا سرتیفیکیت میده، یک زنجیر است. مثلا اول اداره بوده باشه، دوم استاندارد داشته باشه، سوم عضویت آیسو را باید داشته باشه، چهارم لابراتوار داشته باشه، پنجم یک کمپانی بین المللی یا یک کشور کلان دیگه بیا ایر اکردیت یا اعتبار دهی بده و در این حال ظرفیت داشته باشه. ما این زنجیره که آمدیم کار نشده بود و این زنجیره مثلا عضویت آیسو را داریم، استاندارد را در تمام بخش ها ساختیم، لابراتوار داریم، بوی نمیشه. شما دقیق میفرمایید که هنوز ما نموز ظرفیت تکمیل نکردیم خود بازار بریم علامت استاندارد بدیم. این خود نمیشه که ما بیایم مثلا او مدنی را که نمیجه نمونهش است بتو میره علامت استاندارد بتم. خوی نمیخوای ظرفیت کلان میخوای. اما ما از بازار معلومات دارم که مثلا چند کمپانی نوشابه است، چند کمپانی مواد معدنی است، یا چند شرکت تولید فابریکای سیخ گول است، یا در مسائل دیگه است. افغانستان اینا رو ما تشویق کرده روان هستیم، اما صادقانه بگویم هنوز این تولیدات ما با استاندارد فاصله داره. اگر امیل از ما اینمی ظرفیت اداره ما پیدا بکنه و علامت استاندارد از دست خود بگیرم، بگویم بیاین که ما معیار را پوره کنیم، بین علامت استاندارد نصب کنیم، خب شاید ما روزا سرگردان شوم در کابل و هرات و یا شاید یک کمپانی استاندارد پیدا نکنم. و این تو سرمایه گذاری بکنین، این تکنولوژی تان پیشرفته تر بسازین، در مرحله تشویقش هستیم. امیدوار هستیم که همزمانی که ما علامات استاندارد آماده میکنیم، خب کمپانی های ما، صنعتگرای ما هم امو دمیارای استاندارد خود برابر بکنن. علامات استاندارد گرفتن کار ساده نیست، برافاقت نمیشه. یک کس بیا بگه که در زبان بگه که من تو نوشابه تولید میکنم، من تو خود نوشابه تولید میکنم یا فلان، خب این خب ما خود زبان نمیشه. باز جا میبریم در لابراتوار، باز لابراتوار رو چک میکنه که کدام مواد از کم است، کدام مواد زیاد است. شما فکر میکنید در افغانستان نوشابه استاندارد تولید میشه؟ نه تنها استاندارد تولید نمیشه، بلکه بسیاری از این موادی که بیرون از افغانستان میان نوشابه اینا هم استاندارد نیستن، فقط اینا به خاطر افغانستان تولید میشه، داخل افغانستان نه.
بله صاحب، به عنوان پرسش آخر بسیار کوتاه بفرمایید، یک اتهام یا یک انتقاد از شما این هست که با آمدن شما اکثریت کارمندان که از اقوام دیگه بوده شما برطرف کردین و از یک قوم خاص شما اینجا برگزیدین، پاسخ شما به این مورد چیست؟
خب کاش که این بس در وزارت های خارجه و دفاع و امنیت و این تمام ادارات که هستن در اونا هم مورد میشه، در خود هر اداره امور که از اونا هم سوال میشه، این سوال که شما کیار آوردین. اما در این حال من یک جوان هستم، من بکگراند 5 ساله در پارلمان دارم، من مدافع پرچمدار جوانای افغانستان بودم، ما بکگراند ملی خود، قربانی خانواده خود، قوم خود از ما توقع نداشته باشن، حزب خود، اینا نمیکنم و این کلانترین سرمایه است و ما هر جا باشه جوانا را میگیرم. و در این حال در این داره از روزی که ما آمدم متاسفانه او پرسان شده که حتی یک نفر از همین قوم که حالا ما یا تو متعلق هستی نبوده، در اینجا حتی یک نفر، یک آقا آشپز هم نبوده، یک دریوار هم نبوده، دردآور است. و ما تعهد دارم که مثلا در یک اداره که بروم مثلا در موجه پشتون کم باشه، ما غیر مستقیم کوشش میکنم که امی جایگاه پشتون اینجا خالی نباشه، اگه ازارا نباشه ازارا خالی نباشه، یا مثلا برادر ازبک ما یا تاجیک ما. در این اداره طوری عدالت آوردیم که هر کسی که در افغانستان چقدر دوا کنه که من حضور داره حضور داره. این لحظه که شما صحبت میکنم من دمی داره ما 82% پشتون وجود داره و من افتخار میکنم. و اگر بگین که چند فیصد ازبک ها وجود داره، 1-3-4% حضور داره، دایی افتخار میکنم. و هیچ معاون ما، هیچ رئیس ما و هیچ یک از رئیس های ما در ولایات از قوم ما نیست. این اساسی ترین کلید امیست، رئیس ها، معاونی و بود. و خوشبختانه بگویم که متاسفانه ما شما جوان ها را زود برچسبای قومی میزنن، هیچ مامور ما از اداره پس نرفته. این هیچ مامور خودم نمیخواهیم که از اداره بره.
خیلی بسیار زیاد تشکر. شنونده و بیننده های عزیز رادیو آزادی، بود برنامه این هفته حقیقت چیز. تا برنامه دیگر علی یار نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com